بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء فيكون الصحيح من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در صحیحه دوم زراره در فقه الحدیث نسبت به اون عبارت آخر صفحه 58 که حضرت فرمودن لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولیس لم وليس لك ان تنقض وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. یک نکته ای رو جناب شیخ انصاری توجه داد و اون این که این عدم نقض یقین به شک که به عنوان علت ذکر شده، تعلیل به این عدم نقض یقین به شک برای ورود به صلات خب وجه داره. یعنی میتونیم بگیم که چرا این آقا میتونه وارد صلات بشه؟ میگیم چون نباید نقض یقین به شک بکنه. حالا که شک کرده، شک شو باید اعتنا نکنه، یقین رو نگه داره و چون یقین رو نگه داشت الان میتونه وارد نماز بشه. برای ورود نماز این تعلیل تعلیل درستی است. اما اینکه حالا نماز تمام شده و مکلف فهمیده که لباسش بگید نجس بوده و تو لباس نجس نماز خونده، یعنی یقین پیدا کرد به اینکه اون طهارت قبلی از بین رفته، یعنی ظن به نجاستش ظن درستی بوده و تو لباس نجس نماز خونده، برای عدم اعاده وقتی فهمید که تو لباس نجس خونده، اینجا دیگه عدم نقض یقین به شک نمیتونه دلیل درستی باشه. چطور ما تعلیل کنیم به عدم نقض یقین به شک وقتی که یقین پیدا کردیم به این که نماز توی لباس نجس خوانده شده است؟ لذا این عدم نقض یقین به شک نمیتونه علت باشه برای عدم وجوب اعاده بر کسی که بعد از نماز یقین پیدا کرد که در لباس نجس نماز خونده. این حرفی بود که ایشون دیروز مطرح فرمود. تو این ربما یتخیل دوستان، یه فرمایشی رو مرحوم شریف العلماء مازندرانی داره، مرحوم شیخ انصاری میخواد اون رو بیان کنه به عنوان یتخیل و بعد جوابش بده. ببینید دوستان، مرحوم شریف العلماء مازندرانی میگه میشود عدم نقض یقین به شک علت باشه برای عدم وجوب اعاده. یعنی همینی که ما میگفتیم نمیتونه ها، شریف العلماء فرموده میتونه. یعنی میتوانیم بگوییم دلیل این که واجب نیست اعاده همین عدم نقض یقین به شکه. به چه بیان میتونیم این حرفو بزنیم؟ ببینید دوستان، قاعده استصحاب که میگه نقض یقین به شک نکن، این مفاد قاعده استصحاب میتونه باشه دیگه. اگر قاعده استصحاب مفاد عدم نقض یقین به شکه، در واقع این قاعده استصحاب مثبت یک امر ظاهری است. یعنی برای ما امر ظاهری، نه واقعی ها، امر ظاهری ایجاد میکنه. امر ظاهری هم مفید چیه؟ مفید اجزاءه که در باب اجزاء خوندید. یعنی کسی که به امر ظاهری شارع عمل کرد، اون عمل برای او مجزی است. پس در واقع اگر چه علت عدم وجوب اعاده قاعده اجزاءه، اما امام عدم وجوب اعاده رو استناد میده به قاعده استصحاب. یعنی به جای این که به قاعده اجزاء اسنادش بده، اسنادش داده به قاعده استصحاب. چرا؟ چون قاعده اجزاء با قاعده استصحاب مرتبطه. حالا یا دلیلش این است که قاعده استصحاب عمده دلیل اثبات عدم وجوب اعاده است، چون امر ظاهری ناشی از چی آقایون؟ همین استصحاب دیگه. بگیم قاعده استصحاب عمده است در اثبات عدم وجوب اعاده، یعنی اثرگذار، چون اثرگذار بوده به این نسبتش داده. و الا عرض کنم علت واقعی همون قاعده اجزاء است، یا به این دلیله یا نه به این دلیل است که افاده امر ظاهری للاجزاء یک امر مسلمی بوده در ذهن کی؟ در ذهن سائل. یعنی او میدانسته که اگر امر ظاهری اثبات بشود مجزی است، یعنی اجزاء براش یک امر مسلمی بوده، دنبال این بوده که امر ظاهری براش ثابت بشه. بعد وقتی امر ظاهری ثابت شد، او میگه خب حالا که امر ظاهری ثابت شد پس همین مجزیه و نیاز به اعاده نداره. و لذا دوستان امام علیه السلام حکم به عدم وجوب اعاده کردن، یعنی فرمود تغسله ولا تعید. وقتی سائل علت خواست، حضرت رفت سراغ عدم نقض یقین به شک. این معلوم میشه این ارتباط اینجا وجود داره. این حرفی که دوستان مرحوم شریف العلماء مازندرانی اینجا مطرح فرمود، من اجازه میخوام عرض کنم خدمت شما این دو خط رو بخونیم. گرچه این بیانی که من براتون عرض کردم بیان خود شیخ نیست، این دوتا وجهی که بیان کردم بیان شیخ نیست، من از عرض کنم جای دیگه براتون عرض کردم. نگاه کنید، تمام عرض کنم بیان ایشون در این تخیل اینه: ربما یتخیل حسن التعلیل لعدم الاعاده. ما گفتیم تعلیل برای عدم وجوب اعاده حسن است یا حسن نیست؟ ما میگفتیم حسن نیست، اما بعضی ها خیال کردن مثل شریف العلماء مازندرانی که نه، تعلیل برای عدم اعاده حسنه، یعنی می تواند عدم نقض یقین به شک علت برای عدم اعاده باشد. به چه ملاحظه‌ای؟ به ملاحظه اقتضاء امتثال الامر الظاهری للاجزاء. به این ملاحظه که امتثال امر ظاهری که استصحاب باشه اقتضاء اجزاء داره. یعنی اگر شما به امر ظاهری عمل کردید، در باب اجزاء خوندید که این مقتضی اجزاءه، کسی که امر ظاهری را عمل کرد، بعدن معلوم شد که این خلاف واقع بوده، همون امر ظاهری رو، چون امر ظاهری هم بالاخره امر شارعه دیگه، همون براش مجزیه. فیکون الصحیح، لذا این روایت من حیث تعلیلها دلیلا علی تلک القاعده. تلک القاعده یعنی قاعده اجزاء. و کاشفتا عنها، در واقع این که میبینید روایت برای عدم وجوب اعاده استصحاب رو پیش کشیده، معلوم میشه این استصحاب به عنوان امر ظاهری مقتضی اجزاء هست، ولی اگر مقتضی اجزاء نبود که هیچ وقت امام استناد به استصحاب نمی کرد. حالا عرض کردم این دو بیانی که من آوردم دیگه از عرض کنم حواشی آوردم، اوسط این دوتا بیان رو داره. میگه یا به این دلیل است که قاعده استصحاب عمده دلیل در اثبات عدم وجوب اعاده است، یا به این دلیل که افاده امر ظاهری للاجزاء یک امر مسلمی بوده، یک امر مرتکزی بوده عند السائل و در ذهن او. خب این حرفی است که مرحوم شریف العلماء مازندرانی زده. جناب شیخ انصاری میخواد این حرف رو دوستان نقد کنه. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار، امام علیه السلام چی فرمود تو این روایت؟ فرمود لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. خب ظاهر این عبارت چیه؟ ظاهر این عبارت دوستان این است که چون نقض محسوب میشه اعاده کردن نماز، یعنی اگر شما بنا باشه نمازت رو اعاده کنی، در واقع چه کار کردی؟ نقض یقین به شک کردی. اگر بنا باشه شما نمازت رو اعاده کنی، این نقض یقین به شکه، پس اعاده واجب نیست. درسته؟ خب در واقع امام انگار میخواد بفرماید عدم وجوب اعاده از آثار خود استصحاب است مباشرتاً، نه به زمینه قاعده اجزا. حضرت صحبتی از قاعده اجزا نکردن، انگار حضرت میخواد بفرماید تو مگه استصحاب نکردی؟ نباید استصحاب کنی، نقض یقین به شک ممنوعه، تو باید استصحاب کنی. استصحاب معناش عدم وجوب اعاده است. در واقع میخوایم بگیم تو روایت چون حرفی از قاعده اجزا نزده و ظاهر روایت میگه همین که نقض یقین با شک نباید بشه، پس معلوم میشه اعاده لازم نیست. کما این که دوستان تو صحیحه اولم که فرمود لا ینقض الیقین به شک ابدا، اونم ظاهرش عدم وجوب اعاده وضو بود. یعنی با شک در نقض وضو اعاده واجب نمیشه، میتونی با تکیه بر همون وضو چیکار کنی؟ نمازت رو بخونی. شما صبح وضو گرفتی بعد شک میکنی، امام میگه نقض یقین به شک نکن. نقض یقین به شک نکن یعنی چی؟ یعنی با همین وضو میتونی چیکار کنی؟ نماز بخونی. درست شد؟ البته دوستان یه فرقی بین اون وضو در عرض کنم خدمت شما روایت اول و بین این لباس نجس یا پاک که شک داره تو این روایت دوم وجود داره، و اون عرض کنم خدمت شما فرق اینه که اگر بعد از نماز فهمیدی تو روایت دوم، چون بعد از نماز فهمیدی حضرت میفرماید لا تو اید الصلاة، نماز تو اعاده نکن، اما از روایت اول به نظر میرسه لااقل بر اساس فتاوا اگر بعد از نماز فهمید که این بی وضو نماز خونده، نمازشو باید اعاده کنه. حالا یا باید بگیم این وجوب اعاده اگر بعد از نماز فهمید تو روایت اول از دلیل خاص فهمیده میشه و الا خود روایت میگه اعاده واجب نیست، یا باید بگیم نه، تفاوتیست بین مثلا وضو و عرض کنم که البته اونم باز از دلیل خاص طبیعتاً باید بگیم فهمیده میشه، یه تفاوتی بین لباس نجس و طهارت وجود داره، این نکته توش وجود داره. اما جدای از این نکته ایشون میفرماد در صحیحه اولم که فرمود لا ینقض الیقین به شک ابدا، ظاهرش عدم وجوب اعاده وضو است و شما میتونید بدون اینکه وضو رو دوباره بگیری وارد نماز بشی. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا نگاه کنید. و فیه ان ظاهر قوله فلیس ینبغی، این که در آخر صفحه 58 فرمود لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، یا آخر روایت فرمود فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، ظاهرش چیه؟ یعنی لیس ینبغی لک الاعاده لکون الاعاده نقضن، ضمیر لکونهی رو بزنید به وجوب اعاده. اگر بنا باشه اعاده واجب باشه، این خود نقض یقینه، نقض یقین سابق محسوب میشه. پس عدم اعاده در واقع از آثار چی آقایون؟ از آثار خود استصحاب مباشرتن، نه به زمینه قاعده اجزا. آخه تو حرف اون مرحوم شریف العلماء مازندرانی انگار میخواست بگه چی؟ میخواست بگه عدم اعاده از آثار استصحاب نیست، از آثار چیه؟ قاعده اجزائه. ایشون میگه نه، وقتی فرمود لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، چرا نباید اعاده کنی؟ چون لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، پس معلوم میشه که خود عرض کنم خدمت شما استصحاب اثرش عدم اعاده است مباشرتا، نه به زمینه قاعده اجزا. کما ان ظاهر قوله علیه السلام فی صحیحه الاولا که فرمود لا ینقض الیقین بالشک ابدا عدم و ایجاب اعادت الوضوء فهم فانه لا یخلو عن دقه. این که میگه عدم ایجاب اعاده وضوء، این نکته رو دوستان توجه کنید دیگه، عبارت چیزی نداره. عدم ایجاب اعاده وضوء یعنی شما صبح وضوء گرفتی بعد شک کردی وضوء باطل شده، میخوای نماز بخونی، لازم نیست وضوء تو دوباره اعاده کنی. اما این که اگه نماز خوندی بعدش فهمیدی که نمازت بی وضوء بوده، اونجا دلیل خاص داریم که باید بگید دوباره نماز تو بخونی، چون نماز بی وضوء ولو بعدش بفهمیم به درد نمیخوره. اون حالا به لحاظ فتوایی دلیل خاص داره اون جای خودش. این دوستان تا اینجا سوال دارید بفرمایید. خیلی این قسمت دوستان، این وده اوا ان من آثار طهارت سابقه در واقع یه وجه دیگری است برای تصحیح این مطلب که لعنک کنت علی یقین من طهارتک میتونه علت باشه برای عدم وجوب اعاده. خب یه بیانی که داشتیم همین تخیل بود، جوابش دادیم تمام شد. اما این وده اوا دوستان یه بیان دیگری است. این بیان چیه؟ ببینید دوستان، بعضی ها انگار اینجوری ادعا کردن، گفتن آقا مراد از عدم جواز نقض یقین به شک اینه که آثار متیقن سابق در زمان شک باید مترتب بشود. وقتی شارع میگه نقض یقین به شک نکن، یعنی اون یقین سابق چه اثری داشت؟ هر اثری داشت، الان در زمان شک همون آثار یقین رو بار کن. درسته یا نه؟ دوباره میگم نقض نکن یقین رو به شک یعنی چی؟ یعنی آثار یقین سابق رو الان در زمان شک بار کن. یعنی الان شکت رو کل عدم حساب کن که علم یکن شیئا مذکورا. فکر کن تو یقین داری، اگه الان یقین داشتی چه اثری رو بار میکردی؟ هر اثری یقین سابق داره همین الان بار کن. از شما سوال میکنم، یکی از آثار طهارت سابق چیه؟ عدم وجوب اعاده. اگر شما الان یقین داشته باشی وضو داری و نماز بخونی، بعدن چیکار میکنی؟ نماز تو دوباره میخونی؟ نماز تو که دوباره نمیخونی که. تو الان هم که شک داری فکر و یقین داری، آثار یقین رو بار کن. یکی از آثار طهارت سابقه همین وجوب عدم وجوب اعاده صلات است در واقع. پس حکم به وجوب اعاده صلات میشه نقض آثار طهارت سابقه، و ما میخوایم نقض نکنیم. وقتی میخوای نقض نکنی باید حکم به عرض کنم عدم وجوب اعاده بدیم. درست شد؟ این حرفی است که دوستان این مدعی در واقع اینجا میزنه. دو ختم من براتون بخونم. و دعوا ان من آثار طهارت سابقه، آثار اون طهارت سابقه. آقای اون طهارت سابقه یقینی است یا مشکوکه؟ نسبت به سابق یقینیه دیگه. از آثار اون طهارت سابقه یعنی متیقن ما اجزاء الصلات معها، از آثارش این است که نماز با اون طهارت یقینی سابق مجزی است و عدم وجوب الاعاده لها. فوجوب الاعاده نقض لآثار طهارت سابقه، چون ما باید اون آثار طهارت سابقه رو بگید بار کنیم دیگه. یعنی الان در زمان شک من باید اون آثار طهارت متیقن سابق رو بار کنم. ایشون می‌فرماید این دعوا مدفوعتون، این دعوا ادعای درستی نیست. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید دوستان. ببینید دوستان، ایشون می‌فرماید که یک صحت صلات و دو حکم به عدم اعاده صلات با فرض طهارت سابق، این صحت صلات و حکم به عدم اعاده صلات از آثار عقلی است برای طهارت محقق سابق. یعنی وقتی شارع حکم کرد به این که شما نمازت باید با طهارت باشه و شما یقین به طهارت داری. دوستان بزرگوار، یقین به طهارت اثر عقلیش اینه که نماز اگر با این عرض کنم وضوع متیقن بخونی، طهارت متیقن بخونی، این نماز مجزیه، این نماز صحیحه. نمیشه که من وضوع داشته باشم به یقین خودم، یقین دارم که وضوع دارم، بعدم نماز بخونم نماز صحیح نباشه. این میشه یا نمیشه؟ قطعا نمیشه. حکم به عدم اجزا با وجود طهارت سابق اصلا معقول نمیشه، امکان نداره، عقل نمیسازه باهاش. میگه تو اگر یقین به طهارت داری طبیعتا نمازت مجزیه، چون شارع طهارت رو شرط کرد دیگه. خب منم طهارت رو دارم، یقینم دارم، هیچ شک و شبهه‌ای هم ندارم. خب پس صحت صلات و همچنین حکم به عدم اعاده صلات از آثار عقلی و غیر مجعول برای طهارت محقق سابقه، نه از آثار شرعی تعبدی طهارت سابق که به استصحاب به عنوان یک اصل عملی بخواد ثابت باشه. عرض کردم دلیل عقلی بودنش هم چیه؟ دلیل عقلی بودنش این است که حکم به عدم اجزا با وجود این یقین معقول نیست. پس دوستان بزرگوار، اگر این شد، استصحاب به عنوان حکم تعبدی نمیتونه نتیجهش عدم وجوب اعاده باشه. آخه شما میخوای بگی این استصحاب رو بکشون به زمان شک و تعبدن بگو چی؟ بگو وجوب اعاده نیست. ما عرض میکنیم این تعبد با این حکم عقلی نمیسازه، چون اثر عقلی یقین سابق اینه. شما وقتی یقین سابق رو عرض کنم خدمت شما به صورت یقینی، طهارت سابق رو به صورت یقینی داری، عقل میگه چی؟ میگه شما با وجود این طهارت طبیعتا حکم به اجزا بکنی، مگر اینکه صرف تعبد باشه. اگر صرف تعبد باشه یعنی بگم آقا تو یقین نداری اما در زمان شک من شارع به تو میگم چی؟ میگم تعبدن تو حکم یقین رو بار کن. خب اگر شارع مقدس تعبدن بگه حکم یقین رو بار کن، در فرض تعبد دیگه حکم به اعاده اشکالی نداره. یعنی شارع میتواند بگوید قبل از نماز، بگه آقا شما حکم یقین رو بار کن با اینکه شک داری، اما بعد اگر فهمیدی که این طهارت واقعا وجود نداره حکم به آدم بکنه. اینجا دیگه حکم به آده دوستان غیر معقول نیست. شارع میتونه عرض کنم حکم به آده بکنه وقتی که شما فهمیدی که عرض کنم خدمت شما این طهارت وجود نداشته. این دوستان دلیل اولی که ایشون اینجا در رد اون دعوا مطرح میکنه. آره دیگه، یعنی میخوایم بگیم چون امر تعبدیش هیچ اشکالی نداره که شارع مقدس چیکار کنه، حکم به وجوب اعاده بده، لذا برای ورود به نماز شما عدم نقض یقین به شک بکن و وارد نماز بشو. اما بعد از اینکه نماز تمام شد اگر فهمیدی که نماز با لباس نجس بوده طبیعتا اونجا میتونه شارع مقدس حکم به وجوب اعاده بده. لذا اشکالی نداره که ما بگیم روایت برای ورود به صلات به شما مجوز داده، اما این که بعدش اگر فهمیدی لباست نجس بوده نیاز به اعاده ندارد، این از روایت بگیم در نمیاد. این دوستان دلیل اولی که ایشون اینجا مطرح میکنه. من دو خط و نیم بخونم براتون، چون یه دلیل دومی هم داره اونو جدا عرض کنم. ایشون میفرماد این ادعا مدفوعتون. به چه بیان مدفوعه؟ به ان صحت الواقعیه و عدم الاعاده للصلاه مع الطهاره المتحققه سابقا من الاثار العقليه الغير المجعوله للطهاره المتحققه. اگر شما دنبال صحت واقعی هستی، اگر دنبال عدم اعاده صلات هستی با طهارت متحقق سابق، این طهارت متحقق سابق همون طهارتی که یقینی بود. ایشون میفرماید اگر طهارت یقینی، صحت واقعی از آثار عقلیه است که مجعول نیست برای طهارتی که تحقق داره و یقینی است. یعنی اگر طهارت یقینی است دیگه نیاز به جعل شارع نداره. طهارت یقینی، شما با طهارت یقینی چیکار کردید؟ نماز خوندی. شارع که نمیتونه یقین شما رو ازت بگیره که، مگر اینکه اصل در واقع شما یقین تبدیل به شک بشه، و الا مادام که یقین داری قطعا نماز برای شما صحیحه، چون یقین حجیت ذاتی داره. خب حالا چرا میگیم از آثار عقلی است؟ میگه لعدم معقولیت عدم الاجزا فیها، چون اینجا اگر کسی حکم به عدم اجزا بکنه معقول نیست. نمیشود شما در فرض یقین به طهارت نماز بخونی و مجزی نباشه، درست شد؟ لذا عرض کنم چون از آثار عقلی است و تعبدی نیست، اینجا این حرفو میزنیم. اما اگر تعبدی شد چی؟ یعنی شارع مقدس که اون یقین سابق تو در زمان شک هم چیکار کن؟ بیارش. یعنی تو زمان شک هم شما تعبدن به حکم من شارع حکم همون یقین رو بیار. اینجا که دیگه اشکالی نداره که اینو اضافه کنید به عبارتا، اینجا دیگه اشکالی نداره که شارع حکم به وجوب اعاده بده. نه، شیخ میخواد تفکیک کنه بین اثر عقلی و اثر تعبدی، اثر غیر مجعول که عقلی است و مجعول. عرض کردم اضافه کنید برای همینه. در بالا این دوتا رو یکاسش کرد، گفت وقتی که شما یقین به طهارت داری اثر طهارت سابقه همینه که اعاده واجب نباشه، درست شد؟ آفرین. حالا شیخ میگه چی؟ میگه اگر شما همون یقین سابق وجود داشت و بر اساس اون نماز خوندی در زمانی که یقین داشتی، اینجا بله اثر عقلیشه و شما هیچ کارش نمیتونی بکنی، مجزی. اما اگر شما طهارت متیقن سابق رو کشوندی آوردی تو زمان شک و گفتی الانم که مشکوکی بازم حکم یقین رو بار کن، اینجا دیگه امر مجهوله، تعبدی است. وقتی تعبدی شد با حکم به عدم به وجوب اعاده، عدم نه وجوب اعاده سازگاره. اشکال نداره که شارع مقدس بگه چی؟ بگه تعبدن تو یقین سابق رو نگه دار برای ورود به صلات، اما برای اعاده حق نداره اونو نگه داره، چون الان دیگه یقین پیدا کردی به نجاست لباست. اینا یه مقداری باید بهش اضافه کنید تا این از آب در بیاد. این دوستان دلیل اول. یه دلیل دومی رو دوستان ایشون میاره، این دلیل دومش خیلی روان و قابل فهم و خیلی عرض کنم تو دل بروه، یعنی قشنگ تو ذهن آدم جا میگیره. خوب عرضم رو دقت کنید، یه دقتی البته داره اما وقتی میفهمید سریع تصدیقش میکنید. برگردید به روایت. تو روایت دوستان، بله حل علیه کد ها، صفحه 59 سطر 4، صفحه 59 سطر 4. یه بار من میخوام از اونجا به بعد رو بخونم. قلت فهل علیه ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی، اگر شک کردم لباسم نجس شده لازمه وارسی کنم بگردم دنبالش؟ حضرت فرمودن لا، ولکنک انما تريد ان تذهب بالشک الذي وقع فی نفسك. تا اینجا درست؟ قلت ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاه، گو اگر من نجاست رو توی وسط نماز تو لباسم دیدم چی؟ حضرت اینجا رو خوب دقت کنید، دو شقش کردن. حضرت فرمود تنفذ الصلاه و تعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته. یعنی چی؟ تحلیلش کن. آباریکلا، قبل از نماز شما شک کردی که نجاست پاشید به لباست یا نه، درست شد؟ بعد وسط نماز دیدیش. خب این وسط نماز دیدیش یعنی از اول نماز تا حالا این نجاست به لباس شما بود، ولی الان میتونی بری بشوری پاکش کنی برگردی ادامه بدی نمازتو، اما چون از اول نماز تا حالا لباست نجس بود، حضرت میفرماد چی؟ تنقض الصلاه و تعید. اما اگر نه، و ان لم تشک ثم رأيته رطبا، اگر قبل شک نکردی الان خون رو میبینی عرض کنم مرطوبم هست، تازه است. یعنی چی تازه است؟ الان دیدی تازه است، شک نکردی. یعنی چی؟ یعنی شاید این خون الان اومده، شاید خون الان اومده، اینجا میری میشوریش برمیگردی ادامه نماز تو میدی، نمازت صحیحه، درسته یا نه؟ درست شد. حالا شیخ میگه اگر در فرض، خوب دقت کنید چی میگم، میگه اگر در فرضی که بعد از نماز معلوم بشه لباس نجس بوده، در صلات شما با استصحاب طهارت نماز خوندی، اگه اونجا ما قائل به عدم وجوب اعاده بشویم، یه تالی فاسد داره. شما استصحاب کردی طهارت رو، بعد از نماز فهمیدی که نجس بوده، یعنی کل نماز رو شما با لباس نجس خوندی. اگر اینجا شما حکم به عدم وجوب اعاده بدی، یه تالی فاسد داره. کی میدونه تالی فاسدش چیه؟ ها؟ چرا؟ ببینید تو این تیکه آخری که الان براتون خوندم چقدر نماز تو لباس نجس بود؟ نصف نماز. دو رکعت نماز توی لباس نجس بود. امام فرمود چون از اول شک کردی و الان نجاست رو دیدی، چون میدونی این دو رکعت توی لباس نجس بوده، تنقض و توعید. خب چطور اونجایی که من نصف نمازم تو لباس نجس بوده باید اعاده کنم، الان که شما کل نماز رو تو لباس نجس خوندی کمکم کنید، بعدش فهمیدی، اینجا میگه اعاده لازم نیست؟ اینجا که دیگه به طریق اولا باید اعاده کنی. پس ما در جایی که از ابتدا شک میکنیم بعد نجاست رو میبینیم، اگر وسط نماز شما نجاست رو دیدی حکم به اعاده کردی، در صورتی که آخر نماز ببینی به طریق اولا باید حکم به اعاده کنی. چرا؟ چون اینجا نصف نماز فقط تو لباس نجس بوده، میگی فایده نداره دیگه، الان هم بری بشوری ادامه بدی نماز رو فایده ای نداره. خب اونجا که دیگه کل نمازت شما تو لباس نجس بوده، نگید آقا این وسط نماز که فهمید، عرض کنم نصفه بعدیش رو با علم به نجاست داره ادامه میده، قرار شد نصفه بعدی رو بره لباسشو بشوره تطهیر کنه بیاد ادامه بده، یعنی بقیه نماز تو لباس طاهر بناس انجام بشه، فقط اون نصفه اول رو نمیدونسته تو لباس نجس انجام شده. خب اگه اونجا ما میگیم اعاده لازمه، در تمام نماز اگر تو لباس نجس باشه به طریق اولا باید بگیم نماز رو باید عرض کنم اعاده کنه، حکم به عدم اعاده نمیشود کرد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو، ما انهو، انهو ضمیر رو میزنی به چی آقا؟ این ضمیر رو بزنید به عدم وجوب اعاده. با اینکه حکم به عدم وجوب اعاده در جایی که بعد از نماز میفهمه که تو لباس نجس نماز خونده، یوجب الفرق بین وقوع تمام صلات مع النجاسه فلا یعید. معناش این است که شما فرق بگذاری بین اونجایی که تمام نماز تو نجاست بوده، که اینجا میخوای حکم کنی به چی؟ به عدم اعاده بنابر استصحاب، استصحاب طهارت، تو فرضی که بعد از صلات نجاست لباس معلوم بشه و حکم به عدم اعاده کنی، و بین وقوع بعضها، یعنی بعض صلات، معها یعنی مع نجاست فیعید، که این وقوع بعضها معها فیعید از کجا در اومد آقایون؟ از همین تیکه آخری که الان برات خوندم، کما هو و ظاهر قوله علیه السلام بعد از ذلک، و تعید و اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته. این تعید و اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته، یعنی وسط صلات شما فهمیدی که لباست از اول تا مثلا رکعت دوم نجس بود، حضرت فرمود تعید. خب این نمیشه اینجا اعاده لازم باشه، اما اونجایی که کل نماز توی نجاست بوده بگیم اعاده لازم نیست.
اینه فرضی که بعد نماز ببینید قبل نماز شک
داشته دیگه. آره دیگه ولی قبل نماز اگر شک نکنه که استصحاب کرده اونو کار نداره، چون فرضمون همین بود دیگه. ببین برگرد به عبارت
اونجا که آره
اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته، اونم که آخه باز بحث قبلیمون همین بود دیگه. بحث قبلیمون مگر این نبود فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ارى شيئا فصليت فرأيت فيه، یعنی ابتدا من شک کردم، نگاه کردم، وارسی کردم، چیزی ندیدم، نماز خوندم، فرعیتو فی اونجا حضرت فرمودن تقصیل و بلا توحید توحید و سلامت. خب این الا ان یحمله چی میخواد بگه؟ سوال دارن آقایون؟ بالاخره تجاوز از اون بخشی از صلات اتفاق افتاده دیگه، یعنی من رکعت دوم رو تمام کردم. قاعده تجاوز که نمیگه که شما اگر کل نماز رو تمام کردی بعدش فهمیدی اعاده لازم نیست، دو رکعت رو تمام کردی ولو الان میتونی لباس رو بکنی بندازی کنار یا بری تطهیرش کنی. اگر قاعده تجاوز بیاد بین دو رکعت نماز و کل نماز تفاوت قائل بشه چرا؟ میشه این حرفو زد، اما نشده ظاهرا. یعنی این تفاوت رو قاعده قاعده تجاوز این نیست. قاعده تجاوز شما بعد از این که مثلا حمد و سوره خوندی رفتی رکوع شک کردی تو حمد و سوره، میگن اعتنا نکن، قاعده تجاوز میگیردش. قاعده تجاوز فقط مال تمام نماز نیست. عرض کردم این فرمای شماست، فقها ها میگن قاعده تجاوز اون رو میگیره، اما جزء نماز رو میگه. وقت شما وسط هم شک میکنی که این آیه رو درست خوندی یا نه، میگن تکرارش کن چون هنوز تجاوز نکردی از محل. من گفتم صراط الذین انعمت علیهم، شک کردم که این رو درست گفتم یا نه، میگن دوباره بگو. اما اگر شما حمد و سورت رو خوندی رفتی رکوع، شک کردی که صراط الذین انعمت علیهم رو درست گفتی یا نه، اینجا چه کار میکنی؟ قاعده تجاوز جاریه دیگه. باشه. اما قاعده تجاوز هم تو کل صلات جاری می شود هم تو اجزای صلات. حالا من دو رکعت نماز خوندم، اگر قاعده تجاوز اونجا می خواد بیاد، من دو رکعت نمازم تمام شده، این دو رکعتی که تمام شده رو من اگر شک دارم میگم این دو رکعت تمام، الان لباسمو می کنم می زنم کنار، بقیهش رو می خونم. به قدرت لایزال الهی ما زدیم شد. مشکلش چیه؟ نگید چرا، نگید نمیشه، چرا نمیشه؟ اگه قاعده تجاوز عرض میکنم اونجا رو میگیره، اینجا هم میگیره، فرقی بین اجزا و کل صلات نیست. شما چی میگید؟ خیلی خوب عرض کنم خدمت شما. بله تا کجا خوندیم؟ الا ان یحمل هذه الفقره کم استظهره شارح الوافیه الا ما لو علم الاصابه و شک فی موضعها ولم یغسلها نسیانا. ببینید دوستان، ایشون می فرماید که یک راه داره و اون راه این است که ما این عبارت و توید و ازا شککت فی موضع منه ثم رأیته، همین عبارت که آخر روایت داشت الان براتون خوندم، ما این رو حمل کنیم بر این که قبل از اون علم به اصابت نجاست داشته اما پیدا نمی کرده. یعنی علم داشته به این که نجاست به لباسش خورده، اما هر چی گشت پیدا نکرد. بعد که پیدا نکرد، نسیانن هم تطهیر نکرد و نمازش رو خوند. اگر شما بتونید این عبارت رو اینجوری حملش کنید، دیگه نمیتونید اون اولویت رو جاری کنید. اگه گفتی چرا؟ چون ببینید یه تفاوتی که آقایون میگذارن، اون تفاوت اینه، یه وقت شما علم به نجاست داری، یادت میره، نماز میخونی، اینجا اعاده حتما لازمه ولو در یک رکعت نماز باشه. چرا؟ چون علم داشتی و نسیان کردی. اما اگر شما علم نداشتی، استصحاب کردی ولو همه نمازت مثلا فرض کنید در لباس نجس بوده، ممکنه ما اونجا حکم به عدم اعاده کنیم، ولو اینجا در یک رکعت حکم به اعاده کرده باشیم، اونجا دیگه اولویتی نیست. چرا؟ چون بین این دو موضع فرقه. یه وقت شما یک رکعت رو میخونی اما قبلش علم به نجاست داشتی، علم به نجاست داشتی، وظیفه داشتی لباستو تطهیر کنی، یادت رفت، نمازت باطله ولو یک رکعتش، ولو نصف یک رکعتش توی لباس نجس بوده. اما اگر شما علم نداشتی، شک داشتی، استصحاب کردی، ولو کل نمازت توی لباس نجس بوده، اونجا احتمال این که ما بگیم نمازت صحیحه، اعاده نمیخواد وجود داره. لذا این دوتا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. پس اگر ما بتوانیم این عبارت روایت رو که فرمود تو اید و ازا شککت فی موضع من حسن مرحیته و حملش کنیم بر چی؟ حملش کنیم بر این که قبل از اون علم به نجاست داشته، پیدا نکرده نجاست رو، بعد دیگه یادش رفته و نماز خونده. در این صورت میشه این حرف رو زد و این اولویت رو کنار زد و نپذیرفت. گرچه دوستان این حمل، این حملی که ایشون میفرماید، اولا مخالف ظاهر کلامه. چرا دوستان مخالف ظاهر کلامه؟ چون محل بحث شک در اصابت بود، نه علم به اصابت. محل کلام، آخه ببینید روایت چی داشت قبلش؟ فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیئون ان انظر فی، یعنی بحث در مورد صورت شک بود، نه در مورد صورت علم به اصابت. ثانیاً با عبارت بعدیش هم نمیسازه. آخه بعدش میگه و الم تشک ثم رأیته رتبًا.
شک نداشتی.
این که میگه اگر شک نداشتی ثم رأیته رتبًا قطعت الصلاة و غسلت، این نشان دهنده این است که بحث در مورد عرض کنم قبل از این در مورد شک بوده. لذا ما نمیتونیم فرض رو ببریم در مورد صورت علم به اصابت که بخوایم این اولویت رو در واقع کنار بزنیم. نگاه کنید، میفرماید الا ان یحمل هذه الفقره کما استظهره شارح الوافیه، مگر اینکه حمل شود این فقره. این فقره یعنی همین عبارت توئید و اذا شککت فی موضع من حسن مرایته، اینو حملش کنیم بر چی؟ الا ما لو علم الاصابه، حملش کنیم بر صورتی که این آقا علم به اصابت نجاست داشته و شکش به چی بوده؟ شکش به موضعش بوده و شک فی موضعها، نه شک در اصل نجاست. ولم یغسلها نسیانا، اگر این کارو بکنیم خب طبیعتا دیگه اون اولویت رو نمیتونیم بگیریم، اولویتی که قبل از این ما میگفتیم اون دیگه درست نخواهد بود. البته شیخ این حمل رو قبول نداره. چرا؟ میگه و هو، یعنی این حمل مخالف لظاهر الکلام. اولا محل بحث در مورد صورت شک به اصابت نجاست بود، نه شک به موضع نجاست با علم به اصل اصابت. این یک. و ظاهر قولهی بعد ذالک و الم تشک ثم رأیته، این که بعدش میگه اگه شک نکردی، معلوم میشه قبلش فرضمون در مورد شک بوده، شک به اصل اصابت مورد نظر بوده، نه شک در محل اصابت. لذا این حملم حمل درستی نیست و لذا اون دفع ما نسبت به دعوا دفع صحیحیست و قابل دفاعه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ببخشید من ساعت دستم در رفت.